جنگل‌های کهنه رهین شهرستان خبر داد. آقای حسن زاده با بیان اینکه شرایط آتش‌سوزی جنگل‌های کهنه بحرانی است و از همه مردم و مسئولان درخواست کمک داریم، افزود این آتش‌سوزی که از روز سه‌شنبه آغاز شده و تاکنون در چند مرحله مهار شده، از ساعتی پیش به علت وزش باد شدید و پوشش علوفه حدود 2 متری گسترده‌تر و شدیدتر شده است. وی ادامه داد نیروهای منابع طبیعی پس از چند روز حضور فعال شبانه روزی خسته شدند و توانی ندارند. آقای حسن زاده اضافه کرد از مردم و طبیعت دوستان درخواست کمک داریم و هر کس هر آنچه از دستش برمی آید برای مهار آتش سوزی انجام دهد و کوتاهی نکند. به گفته شاهدان 48 نیروی مردمی با 3 سورتی پرواز توسط بالگرد سپاه پاسداران برای کمک به نیروهای منابع طبیعی به منطقه آتش سوزی اعزام شدند. و اینکه وزیر خارجه هند در حاشیه اجلاس سران شانگهای در تاجیکستان با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. جای شانکار با انتشار تصویری از این دیدار در فضای مجازی نوشت با رئیس جمهوری ایران پیش از آغاز اجلاس شانگهای دیدار کردم و به تبادل احترام و دیدگاه‌ها پرداختم. جای شانکار تاکنون 2 بار با رئیس جمهور ایران دیدار کرده است. او همچنین به نمایندگی از دولت هند برای مراسم تحلیف آقای رئیسی به تهران سفر کرده بود. وزیر امور خارجه هند دیروز با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. جای شانکار در پیام خود نوشت در این نشست در مورد تحکیم روابط دو جانبه و همکاری برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای صحبت کردیم. آقای رئیسی رئیس جمهور به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان قرار گرفت. این نشست امروز با حضور مقام‌های ارشد 12 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و برخی دیگر از کشورهای دعوت شده در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. ایران امروز رسماً به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمد و نارندرا مودی نخست وزیر هند عضویت ایران در این سازمان را تبریک گفت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
هله مالی هله مالی هله جاشون جاشون منم جاشویه لنگر کشیده منم نخل بلند سر کشیده صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده که مثل موج از دریا رسیده یم لهره یلا جاشو
بیست و سه و 3 دقیقه است و خوشحال و شادانیم که در انتهای شب هم با رادیو ایران همراهیم.
در انتهای شب
شب فراق که داند که تا سحر چند است مگر کسی که به زندان عشق در بند است گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم کدام سرو به بالای دوست مانند است پیام من که رساند به یار مهر گسل که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. خیال روی تو بیخ امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است.
سلام بر عاشقان و زنده دلان، بر آنان که خلوت شب را به زیور نیایش‌های عارفانه خود زینت می‌بخشند. امید آن داریم که همواره با کسب فیض از پیشگاه حضرت حق تعالی سرفراز و کامروا باشید. پس با آن امید برنامه دیگر از این مجموعه را که با غزلی از سعدی شیرازی آغاز کردیم پی می‌گیریم.
قرنها پیش کروزوس پادشاه لیدیا، سولون قانونگذار و حکیم آتنی را به ساردیس پایتخت پرشکوه خود دعوت کرد و پس از نمایش دستگاه و جاه و جلال و نفایس خزانه خیش به او در طی چند روز، سرانجام از او پرسید که نیکبخت‌ترین کسی که تا کنون دیده کیست؟ و انتظار داشت که از او نام ببرد، اما سولون برخلاف انتظار وی اشخاص دیگری را از عامه مردم برشمرد که با سعادت و سربلندی از جهان رفته بودند و در برابر رنجش و پرخاش کروزوس که چرا او را در شمار نیک بختان نیاورده است گفت: نعمتهای ناپایدار دلیل خوشبختی نیست و رستگاری عاقبت کار شرط سعادت است. اذوب که این گفتگو را به نظم درآورده، پایان سخنان آن دو را چنین نقل کرده است که کروزوس با سرزنش به حکیم گفت: ای سولون، یا باید از نزدیک شدن به پادشاهان بپرهیزی یا در محضرشان مطبوع و خوشایند باشی. و سولون پاسخ داد: به عکس، یا نباید نزدیک شاهان شد یا باید حقیقت را بیان کرد و دلالتشان نمود. اما سخنان عبرت‌آمیز سولون در کروزوس تأثیری نکرد تا چندی بعد که در جنگی مغلوب کوروش شد و اسیر گشت. در آنجا ناگاه به یاد گفته پرمغز سولون افتاد و به او حق داد و بی اختیار به بانگ بلند چند بار نام حکیم را بر زبان آورد و وقتی علت آن را از وی پرسیدند جواب گفت و به گوش کوروش رسید. کوروش در اندیشه فرو رفت و پس از آن کروزوس را بخشید و آزاد کرد.
دیدار و گفتگوی کروزوس و سولون در تاریخ قدیم یونان مشهور است. اگر حکیم آتنی حقیقت پژوهی و نصیحت را در حضور سلاطین بر خردمندان فرض می شمرد، سعدی شاعر اندیشه‌ور فارسی زبان نیز در باب اول بوستان چهره مردی حق گزار را در شعر فارسی تصویر کرده است که نمونه بارزی از مردان با ایمان و استوار تواند بود. مردانی با فضیلت و ایثارگر. در آن عصر عدالت کمیاب و ظلم و تعدی بسیار بود. سلاطین و ارباب قدرت سخن حق را نمی پذیرفتند و فرجام کار کسانی که به این واقعیت توجه نداشتند مشقت بار می شد. مسعود رازی که به روایت ابوالفضل بیهقی از سر ارادت مسعود غزنوی را در دو بیت سخت نیکو نصیحتی کرده بود به هندوستان تبعید شد، زیرا پادشاهان زمان خواهان مدح و ستایش بودند و متنبی نیز که به خدمت صاحب ابن عباد وزیر نرفت و از مدح وی خودداری ورزید در معرض انتقادها و بدگویی‌ها واقع شد و کتاب‌ها بر ضد او نوشتند. با توجه به خودکامگی حکام عصر بود که خواجه نصیرالدین طوسی به نقل از آداب ابن مقفع نوشت: شرایط خدمت ملوک ریاضت نفس بود بر مکروه و موافقت ایشان در مخالفت رأی خود و مقدر کردن امور بر هوای ایشان و تصدیق اقوال و تزیین آرای ایشان.
سعدی آزاده و هوشمند جهان مطلوب خود یعنی عالم دادگری و انسانیت و حقیقت را در بوستان به قلم آورده است. او که دستور خداوند را در قرآن کریم می‌خواند که رعایت عدالت حتی اگر به زیان شخص و یا پدر و مادر و خیشان او باشد واجب است، راهنمایی و نصیحت همگان را بر خود فرض می شمرد و سرمشق‌هایی نیز در پیش چشم داشت، نظیر رفتار امام محمد غزالی که در لشکرگاه سلطان سنجر سلجوقی را به صراحت نصیحت‌ها کرده و کتاب نصیحت الملوک را نیز برای پادشاه سلجوقی معاصر نوشته و در آن در رعایت عدل و انصاف سخنها گفته بود. از این رو شاعر عدالت‌خواه و مردم دوست آموخته‌ها و تجربه‌ها و همه آرزوهای خود را در عدل و تدبیر و رای و لزوم حق‌گویی و حق‌پذیری در باب اول بوستان گرد آورد. از آن جمله است حکایتی که چنین آغاز می‌شود:
شنیدم که از نیک مردی فقیر دلازرده شد پادشاهی کبیر، مگر بر زبانش حقی رفته بود، زگردن کشی بر وی آشفته بود. سعدی میگوید سخن حق مرد بر سلطان توانا گران آمد و از آنجا که زورآزمای است بازوی جاه، او را از بارگاه به زندان فرستاد. نظیر این وقایع بسیار روی می‌داد، اما شخصیت استوار مرد حقگو از این پس قدم به قدم در شعر سعدی بیشتر جلوه می‌کند. یکی از دوستان از سر شفقت در نهان به آن مرد گفت: گفتن این سخن در نزد پادشاه مصلحت نبود و نمی‌بایست با رنجاندن او خود را گرفتار می‌کردی. اما جواب مرد که در بند بود از ایمانی تزلزل ناپذیر حکایت می‌کرد که متأثر بود از آیه شریفه قرآن مجید که دعوت به کار نیک و پسندیده و بازداشتن از کارهای ناپسندیده واجب است و سبب رستگاری است. او گفت رسانیدن امر حق طاعت است و از بند که یک ساعت بیش نیست بیمی ندارم. گزارشگران این گفتگو را به ملک رسانیدند. وی خندید که گمان بیهوده برده است، نمی داند که در این حبس خواهد مرد. کسی این پیام را به مرد حقگو رسانید. مرد بر سر حرف خود باقی ماند و به حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اشاره کرد و گفت به خسرو بگو دنیا همین ساعتی بیش نیست و بار غمی بر دل ندارم، نه از مساعدتت خرم می شوم و نه از مرگ اندوهی به دل راه می دهم. اگر تو را فرمان و گنج سلطنت است و دیگری از ضعف و رنج فرو مانده، این را بدان که
به دروازه مرگ چون در شویم، به یک هفته با هم برابر شویم. منه دل بر این دولت پنج روز، به دود دل خلق خود را مسوز. نه پیش از تو بیش از تو اندوختند، به بیداد کردن جهان سوختند. چنان زی که ذکرت به تحسین کنند، چون مردی نه بر گور نفرین کنند. اما سلطان به این سخنان اعتنایی نکرد و از سر آزردگی و ستم دستور داد زبان مرد را ببرند. شگفتان که مرد حقایق شناس باز هم در جواب سلطان گفت از این کیفر مرا حراسی نیست و از بیزبانی غمی ندارم، زیرا می دانم که خداوند از سخن ناگفته نیز آگاه است. گفته او سخن بتهوون را به یاد می آورد که هر کس خوب و نجیبانه رفتار کند، می تواند از این راه حتی بر بدبختی هم چیره شود.
قهرمان سعدی به فرموده پیامبر صلوات الله علیه به فاضل ترین مجاهد دست زده بود، یعنی اظهار سخن حق در پیش امیر ظالم. فضیلت آن مرد در این بود که همچنان زیست و رفتار کرد که عقیده داشت. به تعبیر افلاطون این قبیل مردانند که می شود گفت حقیقتاً دارای روح موسیقی هستند، زیرا می توانند صداهای گوناگون را با هم هماهنگ سازند. البته نه صدای آلتهای موسیقی را، بلکه زندگی را. شاعر ما نیز هرگاه به نوعی به معاصران خیش نکته های عبرت آموز فرا می نمود، گاه در حکایتی چنین و گاه در این سخنان که به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توستی ملک به عدل گرای. و یا از گردش روزگار و سیر تاریخ سخنها می گفت تا خداوندان ملک بدانند که از بسی خلق است دنیا یادگار.
سعدی و اندیشه‌ورانی مانند او در ظلمت روزگار چراغ هدایت و بینش فراراه بشر می داشتند تا مگر انسان به خود آید و راه عدالت و رستگاری را بجوید. به قول مهاتما گاندی، حتی تنها یک چراغ عمیق‌ترین ظلمت‌ها را از هم می پاشد. ارزش سخنان سعدی وقتی معلوم می شود که مثلا به یاد آوریم سال بعد فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی برای جلب نظر الیزابت ملکه انگلستان نسبت به مخدوم خیش نهایت ناجوانمردی را از خود نشان داد و شعار خیشتن را افتخار در خوش خدمتی می دانست و چنین نیز می نوشت. و یا چند قرن پیش از آن که متفکران اروپا در مطالعات خود به این نتیجه برسند که حکومت ناشی از مردم است، سعدی حکومت را به درختی تشبیه می کرد و مردم را به ریشه درخت و پایداری درخت را در استواری ریشه می دید و ریش کردن دلخلق را به منزله از بیخ در آوردن درخت می دانست.
این همه تأکید درباره عدالت و دادگستری و رعایت حقوق مردم و انسان دوستی وقتی در مشرق زمین صورت می گرفت که اروپا در ظلمات قرون وسطا گرفتار و مشعل فرهنگ و تمدن ملل مسلمان در جهان پرتو افکن بود. بی جهت نبود که در قرن 19 میلادی جان استوارت میل در نگارش رساله معروف خود درباره آزادی از اهمیت و تأثیر اجتماعی یکی از احادیث نبوی یاد می کند به این مضمون که کسی که کارداری را بر مسلمانان بگمارد و خود بداند که در بین ایشان کسی از او بهتر هست، هر آینه نسبت به خداوند و پیغمبر او و همه مسلمانان نقض عهد کرده است. سعدی در دامن فرهنگ و تمدن ایران در دوره اسلامی پرورش یافته و سرچشمه گوارای آن کسب فیض کرده بود. حکایت او در بوستان جلوه‌ای است از سیمای یکی از مردان حق که به شعر و ادبیات فارسی معنی و شکوهی خاص بخشیده و بیگمان تا دوستداری حقیقت و حق‌گزاری و عدالت آرزوی انسان است، چشم دل را به سوی خود خواهد کشید.
در آثار منصور و منظوم فارسی داستان‌های بسیاری نقل شده است که گاهی با اندکی تفحص و جستجو اصل آنها را در نوشته‌های بودایی می‌توان یافت، ولی پی بردن به چگونگی سیر و انتقال این داستان‌ها از منابع اصلی بودایی به سرزمین ایران همیشه آسان نیست و علل و عوامری را که موجب پیدایش دگرگونی‌هایی که در برخی از آنهاست نمیتوان به درستی معلوم و مشخص ساخت. این داستانها برخی از طریق مجموعه ها و تألیفاتی چون کلیله و دمنه ابن مقفع و اصل پهلوی آن که ترجمه گونه‌ای بوده است از یکی از روایات پنچتنتر با اضافاتی از منابع دیگر و داستان بوداسف و بلوهر در میان پارسی زبانان رواج یافتند. بعضی دیگر بر اثر مناسبات و روابطی که در نواحی شرقی و شمال شرقی ایران میان مردم این سرزمین و همسایگان بودایی مسلک آنان برقرار بوده، از مرزهای هند گذشته و به نقاط دیگر رسیده و گاهی نیز به زبانهای مردم آسیای میانه چون سقدی و تخاری و اویغوری نگارش یافتند و برخی نیز که در زمانهای پیش و از طرق مختلف تا شرق بازگشته و در مجموعه هایی چون هزار افسانه و کتاب سندباد نامه وارد شده و یا از راه نقل و روایت و گفت و شنود از سوی غرب به ایران آمدند، در میان مردم رواج و انتشار پیدا کردند.
یکی از داستانهای مشهوری که ظاهراً از هند به یونان رفته و از یونان به ایران رسیده است، افسانه گاو نادانی است که بیخبر از قصد شومی که در پرستاری و پروردن او در کار است، در علفزار میچرد و خیشتن را برای روز سور و ضیافت فربه میسازد. این داستان از نخستین سده های اسلامی در ایران معروف بوده است و گرچه صورت کامل آن در مجموعه های معروف چون کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه و نظایر آنها نیامده است، در آثار فارسی مورد اشاره است و کنایات ضمنی به مضمون آن فراوان دیده می شود. فردوسی در این بیت که نباشی بسیمن به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش، و ظهیر فاریابی در این بیت که گاو خرفخوی خر طبیعت نادان، جز که ز پهلوی خود کباب نیابد، به این داستان نظر داشتند و جلال الدین محمد بلخی در مثنوی بدین سان از آن یاد کرده است که گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح خود می پرورد. این چند نمونه نشان می‌دهد که شهرت و رواج این داستان در ایران در نخستین صده‌های اسلامی به اندازه‌ای بوده است که شاعران و نویسندگان برای بیان عواقب غفلت و بی‌خبری از باطن اغراض و کنه امور بدان مثل می‌زده و بر سبیل کنایه و تشبیه به ذکر آن می‌پرداختند.
این افسانه دو بار با اندکی اختلاف در مجموعه جتکه بودایی آمده است که خلاصه آن چنین است. در روزگاران پیشین هنگامی که برهمدته در بنارس